أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب عجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز وجهك محمد وأهل بيته صلى الله عليه وسلم. عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم. از كلمات كهربار و إلهي نبي اعظم صلى الله عليه وعلى آله است که می‌فرمایند که سنت الهی این گونه است، همواره این چنون است که خداوند متعال این دین رو، دین الهی رو، اسلام رو پیوسته شده به مرد فاجری، انسان فاجری، کافر باشد یا مسلم فاسق و یا به اقوامی که نصیبی از این دین ندارند تأیید میکنه. خداوند متعال از طرق غیر متعارف هموار اسلام رو پشتیبانی میکنه. این دین بناست که باقی باشد و توسعه پیدا کند و تا ابد به عنوان دین خاتم زنده باشد، ولو اینکه در ظاهر به عوامل دیگری، نه حتی به دست مسلمین، این دین تأیید و پشتیبانی بشود. اونچه که این چند روز اخیر مطرح شد راجع به اعلام قدس به عنوان بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم جعلی صهیونیستی، از مصادیق این خبر پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم است، در حالی که خودشون هزار دسیسه و توطئه چیده بودند که موضوع فلسطین کمرنگ بشه و با برانگیختن جریانها و گروههایی مثل داعش و النصره و امثال اونها و راه انداختن جنگ داخل بین امت اسلامی و تجهیز عوامل و عمال خودشون برای جنگ های نیابتی و سعی فراوان برای تضعیف جبهه مقاومت، همگی با این تصمیم احمقانه آدم خرفت و بیخرد و نابخرد و انسان ناسیاست مدار مثل ترامپ به هم ریخت. ما خیلی باید تلاش میکردیم و بسیار تلاش کردیم، جبهه مقاومت بسیار سعی کرد که اعلام کنه خطر اصلی امریکا و صهیونیسم است، مسئله اصلی جهان اسلام فلسطین و رهایی قدس، اما بسا نتوانست نظر مسلمان ها رو و خاصه حکام خواب‌آلوده و احیاناً وابسته و سرسپرده حاکم بر جهان اسلام رو بیدار کنه و متوجه این حقیقت بکنه. و این عمل در حقیقت این نقش رو ایفا کرد و بار دیگر مسلمان ها رو با هم متحد ساخت و مؤمنین و مسلمین رو متوجه مسئله اصلی جهان اسلام که موضوع آزادی فلسطین و قدس است کرد. گویند که این حکام نالایق هرگز به عمق مسئله پی نخواهند برد و از رفتار و گفتار اونها در این دو سه روزه کاملا میتوان فهمید که اونها عمق قضیه رو درک نکردن. به احیانا صدور بیانیه یا حتی اکثر اعراض به هزار سفیر رژیم صهیونیستی یا اقداماتی از این قبیل کفایت کردند و هیچ کدوم اقدامی جدی نسبت به این فاجعه از خود نشون ندادند. ولی خب توده های مسلمان بیدار شدند، تحریص و تحریک شدند، خود فلسطینی ها تحریص شدند به مقاومت و آغاز یک حرکت جدید و جدی دیگری. موضوعی رو که رهبر منظم انقلاب قبلا فرموده بودند که به ناچار باید نوار غزه تسلیح بشه، مردم اون منطقه هم مسلح بشن، راهی برای نجات جز این وجود نداره، جدی شد و این مسئله از زبان رهبران فلسطینی اعلام شد که این منطقه باید تجهیز شد. به این مسائل سبب میشه که ما رویاورشیم به مسلح کردن مردم غزه. حقیقت این است که مشکل فلسطین و آزادی قدس هیچ راه حلی جز مقاومت، اون هم مقاومت مسلحانه نداره. هیچ راه کار دموکراتیک یا احیانا بین المللی سیاسی و امثال اون پیش رو نیست. با قاصب که نمیتوان به زبان دموکراسی حرف زد، با قاصب که نمیتوان مذاکره کرد، با دوست که نباید نشست مذاکره کرد. و سران متاسفانه متوجه این واقعیت نیستند و اگر متوجه بودند و از همون آغاز چنون که اوائل روکرد مسلحانه بود بر همین فکر میکردن، به همون راه و مرامی که جمهوری اسلامی فکر میکنه، اگر فکر میکردن الان قضیه فلسطین حل شده بود. برحال این همه کشورهای اسلامی، این همه امکانات و اقتدار در منطقه، اگر اساس رو بر این میذاشتن که مسئله رو از راه نظامی حل کنن، به سرعت حل میشد و حتی لازم نبود تجهیزات سنگین و پیشرفته و فوق پیشرفته به کار گرفته بشه. اجازه میدادن به ملت‌ها از سلاح سبک، فقط از شیوه‌های چریکی استفاده کنن، مشکل اسرائیل حل میشد. اون تعبیر از امام رضوان الله سلام علیه که فرمودن اگر مسلمان‌ها هر کدوم یه سطل آب بریزن، اسرائیل رو آب میبره. اصلا مسئله اسرائیل و صهیونیسم عددی نیست و چیزی نیست که نتوان از عهده اون برآمد. راه رو باید درست رفت و اگر طریق مسلحانه رو مسلمان‌ها پیش بگیرند، این رژیم توی منطقه دوام نمیاره. گرچه به هر حال و نهایتاً ولو با تأخیر این کیان و این نظام غصبی جعلی نابود خواهد شد، ولی اگر فکر کنید همه مسلمان ها هم واحد الهم و فارد الهم می شدند و عزم جزم می کردند بر مواجهه مسلحانه، کار این رژیم ظرف یک ماه، دو ماه، سه ماه به سال نمی کشید، تمام می شود. برای اینکه این همه نیرو در این منطقه اگر همگی با سازماندهی و نظم و هماهنگی لازم هجوم ببرن به این سرزمین، تمام این منطقه کوچک، این سرزمین اشغالی کوچکی که از اون به فلسطین و بخشی از فلسطین و یا احیانا اسرائیل به غلط نام برده میشه، به یک پادگان اشغال شده بدل میشد. کل مسلمان ها همجور هجوم ببرن، حتی اگر بی سلاح مسلمان ها هجوم ببرن و با همون سنگ و چوبی که خود فلسطین ها و مردم غزه با اونها مقاومت دارن میکنن، با همین سنگ و چوب حمله میکردن، میتونستن این نقطه کوچک رو به اشغال خودشون در بیارن و آزاد کنن. متاسفانه این راهبرد که راهبرد اساسی و نجات بخش مورد توجه نیست و بسا و بلکه آمدن از اون غفلت میشه و مذاکره یعنی ایجاد امنیت برای اسرائیل، سازش یعنی پذیرش موجودیت اسرائیل. اصلا وقتی مذاکره میکنیم یعنی تو هستی که با تو با مذاکره کنیم، سازش یعنی تو طرف ما هستی، ما طرفی نمیشناسیم، تو یه صهیونیستی در منطقه نمیشیم، به رسمیت نمیشناسیم. و مذاکره اگر هزار سال هم طول بکشه به نتیجه نخواهد رسید، چون معناش به رسمیت شناختن و پذیرش موجودیت این وجود جعلی است. و مذاکره یعنی اتلاف وقت، مذاکره یعنی فرصت سوزی، اونم فرصت سوزی به مقیاس تاریخ که ده ها سال است به همین بهانه ها و شیوه ها رژیم صهیونیستی و این رژیم غاصب جعلی به حیات ننگین و کثیف خودش ادامه داد. در حالی است که قطعا اینجوری است، ما نشون دادیم در منطقه که یک نیروی بسیجی کافی است که یک مجموعه عظیمی رو که از پشوانه های عظیم قدرت ها برخوردار هست و از سراسر جهان نیرو گرفته آمده، دو کشور رو میخواد اشغال کنه و قریب به حد اشغال مناطق وسیعی رو از دو کشور عراق و سوریه اشغال کرده و قبضه کرده. و دیدیم که فقط با نیروی بسیجی که در عراق تشکیل شد و در سوریه تشکیل شد و با هدایت یک فرمانده بسیجی بساط اونها برچیده شد، تومار حیاتشون در منطقه برچیده شد. و لازم است ارتش ها وارد شن، سران بیخرد و سرسپرده و هر سوی این منطقه اجازه بدن مردم خودشون بدون دخالت حتی یک ارتش عربی و اسلامی، مردم خودشون تصمیم بگیرن و اقدام کنن، راه ها رو باز کنن و مردم فلسطین رو در محاصره نگه ندارن، کمر امنی و کمربند امنیتی برای رژیم صهیونیستی ایجاد نکنند، اجازه بدن مردم همین مناطق آنچه رو که تشخیص میدن عمل کنند. به یک سال نخواهد کشید که رژیم صهیونیستی به طور کلی از صحنه روزگار محو بشه. به هر حال خدا متعال خود تقدیر میکنه و تدابیر شیاطین به ثمر نخواهد نشست. لا یزال ان الله یعید ها و الدین به رجل الفاجر و به اقوام لا خلاق لهم. خدا از راه های ولو غیر متعارف و به توسط کسانی که ظاهرن اونها چنین شأنی و چنین رسالتی و چنین موضعی نداشته باشن دین خود رو حفظ میکنه، به مردی فاجر مثل ترامپ و به اقوامی که لا خلاق لهم، لا خلاق یا لا نصیب لهم، که سهمی از اسلام حتی ندارن، ممکن مسلمان هم نباشن، به وسیله غیر مسلمان ها گاهی اسلام مورد تأیید و تعظیم و حمایت قرار میگیره و انشاءالله چنون که رهبری منظم انقلاب بعد فرمودن در کمتر از ربع قرن از این رژیم دیگر خبری نخواهد بود، ولی اگر عزم جزم کنیم نهایت مدتی است و که در کمتر از یک سال چیزی به نام اسرائیل در جغرافیای سیاسی جهان وجود نخواهد داشت. در خصوص اینکه آیا اصل در احکام شرعیه الزام به التزام است یا نه، عرض کردیم که ما اگر تحلیل کنیم جهاتی رو از جمله نفس حکم رو که مقتضای حکم چیست، میبینیم در او تحتم و قطعیت و قاطعیت نهفته است. این قطعیت و قاطعیت هم دلیل نداره حس و محدود بشود به قطعیت معنوی و قاطعیت اخروی، بلکه پشمانی اجرایی دنیوی هم جزئی از این است. حکم شرعی همینطور اقتضای شرعیت قطعیت و داشتن جزاست و نه فقط جزای اخروی. اقسام مختلف حکم رو، حکم شرعی رو که ملاحظه کنیم، از حکم حکومی تا حکم اجتماعی تا حکم فردی، پشوانه هایی داره که اون پشوانه ها میگوید که حکم قطعی است و پشوانه حکم پشوانه اجرایی و جزایی داره و بسیاری از جهاتی که به نحوی از آنها تصریحا و تلویحا بر اینکه نسبت به التزام انسان‌ها به احکام الهیه و احکام شرعیه الزامی هست و عمدتاً هم و علاوه بر الزام‌های معنوی و اخروی الزام‌های دنیوی هست. علاوه بر بررسی مدلول و دلالت‌های واژه حکم به لحاظ زبان شناختی و دلالت‌های حکم شرعی به اقتضاعات شرعیت، دلالت‌های خاص بعضی از اقسام مثل مثلا حکم حکومی و حکم اجتماعی که به جهت تضامنی که وجود داره و اینکه چند جانبه است و منافع همه در گرو آن است الزام را لازم می‌دارد و حکم فردی هم مشمول همه نکاتی حدود 7 نکته رو ما عرض کردیم در خصوص اصل حکم، ذات حکم، مشمول همه اون عناصر و جهاتی که راجع به اصل الزامی بودن اصل حکم به ما هو و حکم و به ما هو و حکم شرعی مطرح بود راجع به حکم فردی هم به اصطلاح صدق میکنه. علاوه بر اینها جهت چهارمی قابل تر هست و اون این که ما جهاتی در خود حکم و قیودی راجع به حکم وجود دارد که اقتضاء اون جهات رو و اون قیود رو، قیود حکم رو، نه صرف ذات حکم بلکه قیود و جهات جانبی حکم احکام شرعی رو در نظر بگیریم، اونها هم اولا میگوید که اصل الزام است، ولی اگر در مواقعی احیانا الزامی صورت نمیپذیرد به جهت اختلافاتی است و تفاوت‌هایی است که در اون جهات و اون قیود احکام وجود داره. به تعبیر دیگه میتوان گفت که همونطوری که راجع به حکم بنا به نظر مشهور ما یه شرایطی باید فراهم شود تا تنجز و فعلیت حاصل شود، برای در واقع فعلیت حکم و تنجز حکم یک شرایطی باید این شرایط در خصوص اصل، اصل الزام هم قابل تر هست. به تعبیر دیگه ما بنابرای مشهور در خصوص حکم میگیم که حکم دارای مراحل و مراتبی است. مرتبه اقتضا، مرتبه انشاء، مرتبه فعلیت و مرتبه تنجس. یا بر اساس اون مرتبه بندی و مرحله گذاری که علل مختار، علل مبنا عرض کردیم که مقام اعتبار، مقام ابلاغ و احراز، مقام تجسیر و ابراز و مقام تنجیز و امتثال، این سه چهار مقام رو عرض کردیم. همونطور که راجع به حکم میشه چنین حرفی رو زد که یک مقام احیانا اقتضایی هست و سپس انشائی و سپس فعلیتی و سپس تنجیز و مقام تحقق حکم، پس مقام تحقق حکم در واقع مرحله است که باید بعد از پشت سر گذاشتن مراحل قبلی فرا برسد به اتفاق بیفتد. و یا بر مبنای خودمون که اول حکم اعتبار شود در نفس الامر تشریع در ساعت الهی و سپس ابلاغ شود، از ناحیه مخاطب و مکلف هم احراز شود این ابلاغ، سپس شارع تحصیل کرده باشد فهم حکم را و مکلف و مفسر هم ابراز کند آن را، فهم کند، سپس تنجیز شود و امتثال اتفاق بیفتد. این روند در خصوص اصل قابل تر است. این اصول هم می شود گفت که چنین روندی رو دارند و برای اصول هم مراتبی هست که مرتبه فعلیت و تنجز جریان از مراتب اصول است. این نکته رو که عرض میکنیم البته جای بحث داره، شاید یک نکته نوی باشه و انشاءالله روزی وقتی به مباحث مربوط به اصول رسیدیم این رو اونجا به تفصیل تر خواهیم کرد. عرض ما این است که همونطوری که حکم دارای مراتب است، هرچند مرتبه که قبول داشته باشیم حسب مبنا، اصل هم دارای مراتبه. این که فکر کنیم پس چرا فلانجا اصل الزامیت اجرا نمی شود، این به این جهت نیست که اصل الزامیتی نیست، بلکه اصول هم مانند احکام باید مراتب و مراحل رو طی کنند تا به نقطه تنجز برسند، تا اجرا شود، تا اجرایی گردد. و عدم اجرا اصول، چون بعضی شواهد رو ممکنه کسی بیاره بگه ببینید اینجا الزامیتی نبوده، الزامی نشده است، نه خیر، ما عرضمون است که اصل الزامیت است، منتها مانند احکام اصول هم دارای مراتب و مراحلند و تا مرتبه تنجز نرسه اجرایی نمیشه. و اگر جایی تصور میشود، توهم میشود اصلی نیست یا اصل الزام اجرا نمیشود، سرش این است که بسا هنوز به مرحله تنجز نرسیده است. به جهتی از جهات تنجز و فعلیت هنوز در خصوص اصول فراهم نیست، باید شروط و شرایطی فراهم شود و مراحل و مراتبی طی شود تا اینکه شرایط فراهم بشه برای مرحله تنجز اصل و جریان اصل. لذا باید ما ببینیم که چه شرایطی لازم است تا مرتبه و مرحله تنجز در اصل حاصل شود. این شرایط بعضی احیانا برمیگردد به حکم، یعنی باید جهاتی و نکاتی در خصوص حکم متوفر بشود تا اصل راجع به الزامیت اون حکم بتونه جاری بشه. تنجز جریان اصل در گرو توفر شروطی و جهاتی و قیودی راجع به خود حکم است. گاهی اینطور، گاهی تنجز جریان اصل در گرو آن است که راجع به مخاطب بعضی شرایط فراهم بشه و اگر اون شرایط فراهم نباشد اصل جریان پیدا نمی کنه. گاهی جریان اصل در گروه آن است که به لحاظ ظروف تطبیق، ظروف اجرا، ظروف آفاقی، یعنی ظروفی بیرون از ذات حکم و بیرون از ذات مکلف، مثل شرایط اجتماعی، شرایط سیاسی، شرایط فرهنگی فراهم بشه تا اصل اجرا بشه. ظروف آفاقی تطبیق و اجرا فراهم بشود تا اصل بتونه اجرا شه. بس بنابراین برای تمجز جریان اصل ما محتاجیم که نسبت به حکم بعضی شروط و قیود فراهم شه. تنجز جریان است در رهن توفر شروط و قیود خاصی است راجع به خود حکم، یا تنجز در گرو فراهم شدن شرایط لازم راجع به مکلف حکم است، مکلف به حکم است، یا تنجز جریان است در گرو توفر ظروف مساعد و مناسب برای تطبیق حکم و اجرای حکم است. به این سه وضعیت برمیگرده. این سه وضعیت رو، این سه جهت رو ما در قالب به اصطلاح جهات ثلاثه بعد از این بحث میکنیم. تا اینجا ما سه جهت رو بررسی کردیم: جهت ناظر به ذات حکم، جهت ناظر به شرعیت حکم و جهت ناظر به اقسام حکم، که از این سه جهت که تا اینجا بحث کردیم الزامیت رو استنباط کردیم، استظهار کردیم. سه جهت دیگه باقی مونده: جهاتی که ناظر است به شروط و قیود حکم، جهاتی که ناظر است به شرایط مکلف، جهاتی که ناظر است به شرایط تطبیق و شرایط پیرامونی و آفاقی اجراء احکام. اینها رو در قالب جهت رابعه و خامسه و سادسه بحث خواهیم کرد. تا اینجا سه جهت رو بررسی کردیم. عبارت ما اینجا اینه، زیل جهت رابعه من این مقدمه رو عرض کردم و این نکته رو عرض کردم: بناءً علی ما مر من النکات لا ریب فی کون الاصل الاحکام الشرعیه هو الالزامیه. سه تا جهت که تا اینجا بحث کردیم راجع به اصل حکم، راجع به شرعیت، راجع به اختزاعات خصوصیات اقسام. ولكنه هناك جهات عديده لها دخل في فعليه الاصل وتنجز جريانه ولا وما لم تتوفر هذه الجهات لم يتنجز جريان هذا الاصل. و به عبارت اخرى، این نکته رو که عرض میکنیم شاید نکته نوعی اشاره کردیم، کسی شاید تا کنون بحث رو طرح نکرده، انشاءالله به اصول که برسیم اونجا اینو بحث کنیم. و به عبارت اخرى، كما ان للاحكام الشرعيه نفسها مراتب و مراحل مختلفه من الاقتضاء و الانشاء و الفعلیت و التنجیز علی المبنى المشهور مثلا و مقام الاعتبار و مقام الابلاغ و الاحراز و مقام التجسیر و الابراز و مقام التنجیز و الامتثال علی المبنى المختار. طبقه بندی و مرحله بندی رو ما اینجور عرض کردیم، تا اینجا بحث میکردیم. فقط توجد للاصول ایضا علی تنوعها، انواع اصولی که داریم، مراتب که ها اهل مراتب، مراتبی مثل مراتب احکام، یعنی بقیل بحث انافی مقامنه، باید در جای خودش این مراتب و مراحل اصول رو هم بحث کنیم. و من تلک المراتب مرتبت و فعلیت الاصل و تنجز جریانه و توجد فی مرتبت الاخیره، در مرتبه تنجز اصل تنجز پیدا کنه تا اجرا بشه. و توجد فی مرتبت الاخیره جهات یکون جریان الاصل رحن توفرها. جهاتی در خصوص تنجز یافتن اصل مطرحه که در واقع اجرای اصل در گروه توفر و فراهم شدن اونهاست. و تلکم الجهات، این جهات تقسیم میتونه بشه به سه قسم، سه گونه. و تلکم الجهات تارتن تعود الى احوال مجرى الاصل و مظانه و هو الحکم الشرعی. یک قسم از این جهات اون نوعی است که به احوال و وضعیت مجرای اصل و مظان و در واقع جایگاه های اجرای اصل برمیگرده. جایگاه اجرای اصل کجاست؟ اصل الزامیت منظورمون اینجا حکم شرعی است. ما میخواییم اصل الزامیت رو روی حکم شرعی اجرا کنیم. یک بخش از این جهاتی که عرض میشود که زمین ساز تنجز جریان اصل است، مربوط میشود به مجرای اصل، محل جریان اصل، جایگاه های اجرای اصل که همون حکم شرعی است. و تلک الجهات هی التي نبحث عنها فی الجهات الرابعه هذه، این جهات همون است که ذیل همین الجهات الرابعه الان میخوایم بحث بکنیم. دسته دوم و اخرى ترجع الى حالات المکلف بالحکم الشرعی. دسته دوم از نکاتی که در واقع تنجز جریان است در گرو تحقق اونهاست، اون جهاتی است که به حالات مکلف برمیگرده. مکلف عاقل است یا عاقل نیست، عالم است یا جاهل است، بالغ است یا بالغ نیست و همچنین. خب این جهات دخیل در این که اصل جاری بشود یا نشود. و هی التي نبحث عنها في الجهه الخامسه. و ثالثتا تعود الى ظروف الاجراء الافاقيه. سومین دسته از این جهاتی که تنجز جریان اصل در گرو تحقق اونهاست، اون گروهی است که برمیگرده به ظروف آفاقی اجرا. شرایط باید مساعد برای اجراء احکام باشه تا اصل الزامیت رو اعمال کنیم، عملی کنیم. در بعضی از شرایط اجرای احکام، اجرای حدود زمینه آفاقی نداره، زمینه های فرهنگی اجتماعی نداره، لذا این اصل الزامیت اونجا منجز نیست. و هی التي نبحث عنها في الجهت السادسه. اما راجع به اون جهت رابعه که جهاتی که دخیل در تنجز جریان اصلن، ولی این جهات مربوط میشوند به شروط و قیود حکم، در اینجا عرض میکنیم گاهی آنچنان است که اگر بین مثلا در این جور مواقع در واقع جریان اصل و عدم جریان اصل برمیگرده به این جهات، گاهی اصل جاری نمیشه. چرا؟ به جهت اینکه مثلا تزاحم بین حکم مهم و اهم وجود داره. مفارق از مبنای استمام ذیل خطابات قانونیه و احیانا اگر خود ما هم این مبنا رو پذیرفته باشیم، فارغ از این مسئله، علل مشهور علل غالب تقریبا میتوان گفت که نظریه انحلال نظریه مشهورتری است و امام در مقابل او قد علم کرد و عده‌ای پذیرفتند. به هر حال بین مهم و اهم وقتی تزاحم باشد، قاعده ترتب چی میگه؟ میگه آقا اهم رو باید اخذ کرد، اخذ و اهم باید کرد و مهم رو نباید اجرا کرد. مهم اجرا نکرد، پس برای اصل الزامیت اینجا نیست. اصل الزامیت اینجا تنجز پیدا نمیکنه نسبت به مهم. گاهی اینجوره، یعنی این به این جهت هست که چون تزاحم هست و ترک اهم مثلا جائز نیست، نسبت به مهم اصل الزامیت اجرا نمیشود و اصل الزامیت نسبت به او منجز نمیشود. یا گاهی احیانا اقدام به اجرای امری موجب مفسده اشدی است. گاهی اینجوری است که در بعضی از ظروف مفسده اشدی احیانا مترتب می شود بر اجرا. خب اصل الزامیت اینجا تنجز پیدا نمی کنه. این یک جور که برمیگرده به احیانا خود حکم و نسبت بین دو حکم. گاهی هم هست که عدم اجرا اصل به این جهت است که شروط حکم و قیود حکم فراهم نیست. یه حکم بخواد اجرا بشه، مثلا فرض فرمید حد بعضی از جرائم اجرا شه، مثلا حد سرقت، حدود 20 شرط داره که بعضی از اونها برمیگرده خود حکم، یعنی این کسان حکم شکل بگیره، حکم جریان حد سرقت تکون پیدا کنه. حالا بعضیش برمیگرده به عامل، مثلا فرض عامل در شرایط قحطی نباشه، در اثر فقر و فاقه نباشه، اثر جهل نباشه سرقتش. بعضی مسائل برمیگرده خود ذات حکم، حرز باید شکسته باشد، میزان باید چهارونیم به اصطلاح نخود باشد، چهارونیم نخود طلا به اصطلاح اون نصاب مال مسروق، یه جهاتی باید فراهم بشه و قیودی که مربوط به حکم حد سرقت است باید فراهم شده باشه تا بعد بگیم الزامیستی و اصل الزام وقت تنجس پیدا کنه. گاهی هم اینطوره، گاهی به جهت وجود مانع از اجراست، گاهی موانع پیش میاد. احیانا زن زانیه احیانا به جهت باردار بودن الان اجرای حد روش نمیشه، الان مانع وجود داره، موجب تلف شدن خودش یا فرزندش میشه، جنینش میشه. موانعی گاهی پیش رو هست که اجازه نمیدهد که فعلیت پیدا کنه حکم و اصل الزامیت تنجس پیدا کنه. لذا از کدیم فنقول توجد هناك جهات ترتبط بالحکم و لها دخل فی جریان اصل الزامیه و عدمه، فانه چرا که گاهی اینطوریه، فانه قد لا یجر الاصل به جهاتی تارتن لوقوع تزاهم بین الحکمین المهم و الاهم و استلزام جریانی فی الواجب المهم فوت مصلحت الاهم. خب وقتی مصلحت اهم فوت می شود علی المبنا، قهرن مهم الزام پیدا نمی کنه، اصل الزام نسبت به اون جذب نیست. اول وقوفی مفسدت اشد احیانا، گاهی اگر این حکم اجرا کنیم این مفسده شدیدتری داره، اصلا به نحوی که مثلا در دنیا امروز فضا سازی شده دست سارق رو قطع کنیم این آثار سوء جهانی نسبت به اصل اسلام داره، گاهی اینجوریست. و اخرى لعدم توفر بعد شروط الحکم و قیوده، که همطور که در مسئله مثلا حد سرقت هست کردیم، کما فی عدم اجرای الحدود فی بعد الاحیان لفقد شروط الراجع الى الحکم، موارد راجع به حکم نه موارد راجع به مکلف که در جهت خامسه باید بگیم. اول وجود المانع عن الاجراء ثالثتا، گاهی مانع وجود داره و نمیتوان اجرا کرد و هاکدا و امثال اینجور جهات. پس بنابراین تنجز یافتن از در گرو تحقق و توفر جهاتی است که بخشی از اون جهات مربوط می شود به شروط و قیود خود حکم و از این همین قسمی که تا اینجا هست شد. بعضی هم باز می گرده به احوال مکلف و بعضی برمی گرده به اوضاع در واقع پیرامونی و آفاقی اجراء حکم، که اینها رو باید بحث کنیم بعد از این انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.